بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. فرمانده سپاه گفت انقلاب از داخل کشور تهدید می شود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که چند پیش با حکم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جایگزین یحیی رحیم صفوی شد، روز یکشنبه در مراسم 18 مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران گفت تهدیدات داخلی اکثر انقلاب ها را از پای درآورده است و ادامه داد انقلاب اسلامی نیز از داخل تهدید می شود و خارجی ها با اتکا به عوامل از داخل از این راه وارد می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به گفته فرمانده سپاه از سال 1378 تا 1380 خارجی ها برخی از شورش های داخل را هدایت می کردند و به این مسئله هم امید بسیاری بسته بودند. آقای جعفری گفت بدون تردید در آینده نیز این مشکلات وجود خواهد داشت. پلیس اسرائیل 8 جوان این کشور را که مظنون به عضویت در یک گروه طرفدار نئونازی ها هستند دستگیر کرده است. به گفته پلیس اعضای این گروه به مذهبیان یهودی، کارگران خارجی و همجنسگرایان حمله می کردند. پلیس می گوید این 8 نفر که از مهاجرین شوروی سابق هستند در رابطه با جنایت های برنامه یافته که بر پایه نفرت صورت گرفته است دستگیر شدند. همچنین 9 مظنون دیگر از اسرائیل فرار کردند. مسئولان گروهی که در مورد حملات 11 سپتامبر 2001 تحقیق می‌کردند می‌گویند آمریکا هنوز در برابر خطرات حملات تروریستی کاملاً امن نیست. توماس کین و لی همیلتون روز یکشنبه در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده گفتند ایالات متحده در ردیابی، جلوگیری و مقابله با حملات تروریستی به پیشرفت‌هایی دست یافته است. اما به گفته آنان برنامه‌های آمریکا از جمله اشغال عراق باعث افزایش موج تندروی در دنیای اسلام شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها نواز شریف سوار بر هواپیما لندن به مقصد پاکستان ترک کرد. این در حالی است که پیشتر در روز یکشنبه حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد پلیس این کشور روز یکشنبه در حدود 2000 نفر از طرفداران نخست وزیر را دستگیر کرده است. و سرانجام که آصف پاول دونده جامائیکایی در مسابقات دو میدانی ایتالیا با 9.74 ثانیه رکورد جهانی خود در دوی 100 متر مردان را شکاند. رکورد این دونده 0.03 ثانیه از رکورد قبلیش سریع‌تر است.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. افزایش تعداد آوارگان عراقی در کشورهای عرب، کنفرانس صلح خاورمیانه و اظهارات حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در این رابطه. بردهداری در کارگاه‌های آجرپزی چین. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته از استرالیا به واشنگتن بازگشته میگوید اکنون زمان آن رسیده تا برای دنیایی که در صلح و آرامش باشد سخت بکوشیم و محل امنی در اختیار رادیکال ها و افرادگرایان قرار ندهیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت اکنون زمان آن است که دموکراسی را در قلب خاورمیانه به پیش بریم. پریچهره فرزام گزارش میدهد.
در حالی که عراق همچنان در صدر فهرست مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا قرار دارد و گزارش مشترک جنرال پتروس فرمانده عالی نیروهای آمریکا در عراق و سفیر کشور در بغداد طی 1-2 روز آینده به قانونگذاران و مردم آمریکا در واشنگتن ارائه خواهد شد، رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از نیمروز شنبه 17 شهریور ماه در راه بازگشت از نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا کشورهای حوزه اقیانوس آرام به واشنگتن در پایگاه نظامی هیکام در هاوایی با زخمی شدگان جنگ و خانواده‌های آنان دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار گفت هر بار که من فرصت داشتم تا با آنان که در راه حفظ امنیت کشور به نوعی فداکاری کردند. گفتگو کنم از روحیه و اراده آنان شگفت زده شدم. رئیس جمهوری گفت پس از آنکه گزارش ویژه عراق از سوی ژنرال پتروس و آقای کروکر سفیر کشور در بغداد تسلیم کنگره شود، آنگاه من درباره اش صحبت خواهم کرد. من از اعضای کنگره می خواهم که صبر کنند و به آنچه که گفته می شود قبل از آنکه به نتیجه دست یابند گوش فرا دهند. رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای حاضر در پایگاه نظامی هکام در هاوایی گفت: یک چیز قطعی است، اکنون زمان آن است که برای دنیایی که در صلح و آرامش باشد سخت بکوشیم. اکنون زمان آن است که محل امنی در اختیار رادیکال ها و افراطگرایان قرار ندهیم و اکنون زمان آن است که دموکراسی را در قلب خاورمیانه پیش بریم. پرزیدنت بوش گفت: من بر این باورم که این فراخوان زمان ماست و باز بر این باورم که مادران موفق خواهیم شد. این چیزی است که لازم است آن را انجام دهیم. رئیس جمهوری آمریکا هنگام این سخنان را بر زبان می‌راند که همسرش لورا بوش، بانوی اول آمریکا، پس از انجام یک عمل جراحی در واشنگتن به کاخ سفید بازگشته بود.
پرچهر فرزام گزارش می‌داد. همزمان با برگزاری کنفرانس عراق و همسایگانش در بغداد، گزارش‌های تازه‌ای نیز درباره آوارگان عراقی در کشورهای عرب منتشر شده است. روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد افزایش تعداد آوارگان عراقی در شهرک 6 اکتبر در حومه قاهره باعث افزایش اجاره مسکن در این شهرک صنعتی شده است. به گزارشی از فریده رهبر در این زمینه گوش می‌کنیم.
آنگونه که خبرگزاری خاورمیانه گزارش داده است، مسئله آوارگان عراقی از جمله مسائل مورد مذاکره در کنفرانس عراق و همسایگانش بوده است. این کنفرانس امروز در بغداد برگزار شد. در این کنفرانس علاوه بر همسایگان عراق، نمایندگانی از مصر، بحرین و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل شرکت داشتند. همزمان با این کنفرانس، روزنامه الشرق الاوسط خبر داد که روزانه نزدیک به 1000 عراقی با گذشتن از مرز وارد سوریه می شوند. به نوشته این روزنامه مقصد بیشتر این افراد لبنان است. در حال حاضر بیش از 40,000 عراقی در لبنان به سر می برند. از شرق الوسط می نویسد گروهی از عراقی هایی که دارای اوراق هویت نبودند همکنون در لبنان زندانی هستند. این روزنامه می نویسد نسل جوانتر عراقی های آواره در لبنان در تلاشند اگر بتوانند به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. از شرق الوسط می افزاید بیشترین آوارگان عراقی در سوریه هستند. نزدیک به 1,200,000 عراقی آواره در سوریه به سر می برند. آنان در شهرهای مختلف سوریه پراکنده‌اند. گفته می شود بسیاری از دولت مردان رژیم صدام حسین نیز در سوریه به سر می برند. اردن میزبان نزدیک به 800,000 عراقی است. تعداد آوارگان عراقی در ایران کاملا روشن نیست. از شرق الوسط می نویسد مصر نیز از کشورهای میزبان عراقی های آواره است. آوارگان عراقی بیشتر در قاهره و در شهرک 6 اکتبر در حومه قاهره به سر می‌برند. ساکنان این شهرک صنعتی از این شکایت دارند که هجوم عراقی‌ها باعث بالا رفتن قیمت اجاره مسکن شده است. آنان هرچند عراقی‌ها را برادران عرب خود می‌خوانند، اما از این نیز شکایت دارند که افزایش آنان قیمت مایحتاج روزمره را هم بالا برده است. از سوی دیگر عراقی های آواره نیز میگویند پس از خرج کردن پولی که به همراه آوردند، امیدی به یافتن کاری برای گذران زندگی خود و خانواده هایشان ندارند. هرچند گروهی از آنان با پول خود دکان های بقالی در شهرک 6 اکتبر به راه انداختند.
فریده رهبر نگاهی داشت به افزایش تعداد آوارگان عراقی در کشورهای عرب و مقاله روزنامه شرق الوسط در این زمینه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در حالی با اشاره به احتمال صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون پرونده اتمی ایران به جامعه جهانی هشدار می‌دهند که برخی از مقامات و رسانه‌های داخلی خواستار جدی گرفتن شرایط و اتخاذ تصمیماتی معقولانه در این زمینه شدند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 18 شهریور درباره احتمال صدور قطعنامه تازه در شورای امنیت سازمان ملل پیرامون پرونده اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد. رادیو ایران در این باره گفت:
سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر هشدار داد صدور هر قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت موجب تجدید نظر در همکاری های کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد. محمد علی حسینی در نشست هفتگی با خبرنگاران تصریح کرد موضوع رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید به آژانس برگردد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طی روزهای اخیر برخی از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی نسبت به سخت‌تر شدن شرایط پرونده اتمی ایران و مخاطراتی که از این رهگذر کشور را تهدید می‌کند هشدار می‌دهند. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز یکشنبه خود زیر عنوان هشدارهای جدی البرادعی با اشاره به درخواست رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مقامات جمهوری اسلامی برای شفافسازی برنامه‌های اتمیشان نوشت، بیان این نکته از سوی البرادعی که آژانس تعهد ایران را برای همکاری تا پایان سال جاری میلادی بررسی خواهد کرد و خواستار اسناد و سایر مدارک حاکی از حسن نیت ایران خواهد شد اگر ایران خلف وعده کند جای هر گونه اعتمادسازی در آینده را از بین خواهد برد، اعطای آخرین فرصت به ایران است. آژانس در تنظیم فرصت تنفس دیپلماسی شمارش معکوس را آغاز کرده که آخرین ریزه شن ساعت تا پایان سال جاری میلادی اواخر دسامبر بر کف می افتد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به خطراتی که بی‌توجهی به خواست جامعه جهانی در مورد توقف برنامه‌های حساسیت برانگیز اتمی نظام می‌تواند برای کشور در پی داشته باشد، خواستار اتخاذ تصمیماتی معقولانه در این زمینه شده بود.
باید هوشیار باشیم و با هوشیاری و متانت و تعقل با مسئله‌ای که مسئله بزرگ منطقه و جهان است مواجه بشیم.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور دو قطعنامه الزام‌آور از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آرش ایرانی، تهران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه گفت کنفرانس صلح خاورمیانه باید دستور کار داشته باشد وگرنه این کنفرانس با شکست روبرو می شود. به گزارش حسام مهدوی در این زمینه توجه بفرمایید.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه گفت برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه بدون ایجاد تمهیدات مناسب و یا دستور کار روشن به شکست می انجامد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه جولای خواستار آن شده بود که فرایند صلح خاورمیانه برای رسیدگی به موضوعهای مورد اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با انرژی مضاعف از سر گرفته شود. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد این کنفرانس گفت: من شخصا هنوز دستور کار این کنفرانس را نمی‌دانم و حتی نمی‌دانم یک کنفرانس در میان خواهد بود یا یک ملاقات یک روزه که مشابه آن اخیراً برگزار شده است. آقای مبارک گفت: چیزی که من را عمیقاً نگران می‌کند این است که در چنین نشستی تمهیداتی غیرقابل پذیرش در میان باشد که هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد. اظهارات رئیس جمهوری مصر مشابه سخنان وزیران امور خارجه کشورهای عرب است که روز چهارشنبه در قاهره پایتخت مصر برای بحث در مورد نشست صلح خاورمیانه گرد آمدند. وزیران امور خارجه کشورهای عرب خواستار آن شدند که هر گونه نشستی در این زمینه به انعقاد موافقتنامه نهایی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیانجامد و یک نمایش دیپلماتیک نباشد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تا کنون ملاقات‌هایی با مقامات اسرائیلی در مورد یافتن راه‌هایی برای احیای فرایند صلح خاورمیانه داشته است، اما تا کنون نتایج ملموسی به دست نیامده، چرا که اسرائیل ترجیح می‌دهد بر موضوع‌ها و مسائل عمومی تمرکز کند و فلسطینی‌ها خواستار گفتگو در مورد جزئیات مسائل عمده هستند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سه‌شنبه هفته گذشته در دیدارهای جداگانه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، تونی بلر فرستاده صلح خاورمیانه و ماسیمو دالما وزیر امور خارجه ایتالیا هشدار داده بود که کنفرانس صلح خاورمیانه نباید مانند ملاقات‌های مشابه پیشین و از دست دادن فرصت‌ها بیانجامد. آقای مبارک روز سه‌شنبه همچنین هشدار داده بود چنانچه در این کنفرانس پیشرفت مهمی صورت نگیرد، بازتاب‌های منفی آن کل منطقه را در بر خواهد گرفت، به طوری به افزایش احساس ناامیدی و تقویت افرادگرایی خواهد انجامید. انتظار می‌رود کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اواخر ماه جاری میلادی به خاورمیانه سفر کند و طرف‌های گفتگو در کنفرانس صلح خاورمیانه را متقاعد به تنظیم رؤوس کلی برای این نشست کند. گفته می‌شود کنفرانس صلح خاورمیانه در ماه نوامبر پاییز جاری برگزار خواهد شد.
گزارش حسام مهدوی را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از 10 سپتامبر به مدت 2 هفته کار خود را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان و شنیدن گزارش گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر این شورا در ژنو آغاز خواهد کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه 10 سپتامبر کار خود را به مدت 2 هفته در ژنو آغاز خواهد کرد. شورای حقوق بشر در این اجلاس قرار است به مسائل مربوط به پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان بپردازد. شورا همچنین به انتخاب اولین گروه کشورهای عضو شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشورها خواهد پرداخت. به عقیده ناظران، این اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اولین قدم این نهاد برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهاست. شورای حقوق بشر به دنبال تصمیم اصلاحات اساسی در ساختار سازمان ملل متحد جانشین کمیسیون حقوق بشر شد که سالها بود به دلیل تصمیمات سیاسی کمیسیون اعتبار خود را نزد جامعه بین الملل از دست داده بود. آنچه که در بررسی وضعیت نقض حقوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر حائز اهمیت به شمار می رود، آن است که این بررسی شامل همه کشورهای عضو خواهد شد و از همه مهمتر هیچ کشوری نمی تواند خود را از این بررسی مستثنا نماید و یا با شورای حقوق بشر در این زمینه همکاری ننماید. از 47 کشوری که در حال حاضر عضو شورای حقوق بشر هستند، گروهی از این کشورها مانند کوبا، چین، روسیه، مصر، عربستان سعودی، پاکستان بر اساس گزارشات سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل از ناقضان حقوق بشر به شمار می‌آیند. در ششمین اجلاس شورای حقوق بشر همچنین گروهی از گزارشگران ویژه موضوعی سازمان ملل متحد نیز گزارش کار خود را به اعضای شورای حقوق بشر ارائه خواهند کرد. در میان آنها خانم اسما جهانگیر گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده است که در سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از وخیم‌تر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران به طور علنی ابراز کرده است. گزارشگر ویژه نژادپرستی، تبعیض نژادی و عدم بردباری و تحمل دیگران آقای دودودین که در اجلاس قبلی شورای حقوق بشر در آوریل گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اولین بار در رابطه با اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر نفی هولوکاست متهم به نژاد پرستی نموده بود، قرار است گزارش خود را درباره بی احترامی به مذاهب مختلف به خصوص اسلام ارائه دهد. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 28 سپتامبر به کار خود خاتمه خواهد داد و اجلاس آتی شورا در ماه دسامبر برگزار خواهد شد.
ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از 10 سپتامبر کار خود را آغاز می‌کند. گزارش الهه هیکس را می‌شنیدید. یک گروه مدافع حقوق کارگران در چین میگوید مشکل وجود کودکان کارگر در چین از سیستم آموزشی ضعیف این کشور سرچشمه میگیرد. این گروه معتقد است برای مقابله با مشکل کار کودکان ابتدا باید سرمایه گذاری در سیستم آموزشی چین تقویت شود. مهدیه جاوید گزارش میدهد.
وقتی در ماه ژوئن خبر بردهداری در یک آجرپزی در استان شانگزی چین منتشر شد، شهروندان چینی از اینکه عده‌ای از این برده‌ها کودک بودند شوکه شدند. اما بولتن کار چین، یک گروه مدافع حقوق بشر که تحقیقات گسترده‌ای در این کشور انجام داده است، میگوید مسئله کار کودکان در چین مشکل بزرگی است و هر روز ابعاد آن گسترش بیشتری می‌یابد. در حال حاضر هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کارگران کودک در چین وجود ندارد. اما بر اساس قوانین این کشور، استخدام افراد زیر 16 سال غیر قانونی است. دولت چین همچنین این هفته اعلام کرد به تلاش‌های خود برای مقابله با قاچاق و کار اجباری زنان و کودکان شدت بیشتری خواهد بخشید. با این حال هن دانگ فنگ، بنیانگذار گروه بولتن کار چین، میگوید مشکل اصلی قانون مقابله با کار کودکان نیست، بلکه به اجرا گذاشتن قوانین فعلی است. آقای هن میگوید این قوانین به خاطر تعداد اندک مقامهای مسئول در شهرها و روستاهای متعدد نادیده گرفته میشوند.
For example, in county Labor Bureau, you have only less than 10 people working there, and you have.
برای مثال در یک دفتر کاریابی محلی تنها 10 نفر کار می‌کنند و شما مسئول نظارت بر چند کارخانه و چند شهر هستید.
Need to keep watching.
آقای هن معتقد است دولت چین باید به این مسئله بپردازد که چرا تعداد عظیمی از کودکان چینی پیش از اتمام کلاس نهم ترک تحصیل می‌کنند. مدیر گروه بولتن کار معتقد است دلیل اصلی این مسئله سرمایه گذاری اندک در سیستم تحصیلی چین به خصوص در مناطق روستایی است. هن دانگ فنگ می گوید سرمایه گذاری اندک به این معناست که پدر و مادرهای کودکان باید با پرداخت مبلغی بخشی از هزینه مدارس را بر عهده گیرند. به گفته این فعال حقوق کارگران مشکل دیگر این است که چین در 2 دهه اخیر بر سرمایه گذاری در دانشگاه های این کشور تمرکز کرده و در زمینه آموزش‌های حرفه‌ای غفلت کرده است. بنابراین پدران و مادرهای کودکانی که از نظر درسی ضعیف هستند، انگیزه چندانی برای نگه داشتن فرزندان خود در مدارس ندارند.
As parents, you have to calculate economically for the benefits why you send the children to school.
پدر و مادرها منافع اقتصادی تحصیل فرزندان خود را محاسبه می‌کنند. آنها از خود می‌پرسند اگر فرزندم شانس راه یافتن به دانشگاه ندارد، چرا باید او را برای 12 سال به مدرسه اعزام کنم؟ آنها ترجیح می‌دهند که کودکانشان ترک تحصیل کرده و هرچه سریع‌تر شروع به کسب درآمد کنند.
در پایان، بنیانگذار بولتن کار چین می‌افزاید دولت چین باید در راه مقابله با کار کودکان به گروه‌های مدافع حقوق بشر و کارگران اجازه دهد شرایط کار در نقاط مختلف این کشور را بررسی کنند.
گزارش مهدی جاوید را می‌شنیدید در رابطه با وضعیت کار کودکان در چین و سیستم تحصیلی در این کشور.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در همایشی که در تعطیلات آخر این هفته در شهر ایندیان ویلز در کالیفرنیا با حضور اعضای حزب جمهوری خواه برپا شد، سناتور جان مک‌کین نماینده سنای آمریکا از ایالت آریزونا و نامزد احتمالی مقام ریاست جمهوری آمریکا ضمن دفاع از ادامه حضور قوای نظامی آمریکا در عراق بر ایجاد ارتباط با رای دهندگان مستقل و میانه رو تاکید کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در حالی که فقط 4 ماه به ارسال برگه‌های رأی‌گیری به رأی‌دهندگان غیابی کالیفرنیا باقی مانده است و این ایالت خود را برای انتخابات اولیه ریاست جمهوری در 5 فوریه 2008 آماده می‌سازد، سناتور جان مک‌کین تنها نامزد احتمالی ریاست جمهوری حاضر در این همایش اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در ایندین ویلز کالیفرنیا بود. هرچند رئیس حزب جمهوری خواه این ایالت آقای ران نهرین این عدم حضور نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه را امری ناچیز خواند، اما نمایندگان حاضر در جلسه علت این غیبت را عدم وجود انرژی و تمرکز لازم در میان اعضای حزب جمهوری خواه در ایالت کالیفرنیا خواندند. سخنرانی سناتور مک‌کین در جلسه ضمن صرف نهار هرچند برای حاضران از تمی آشنا برخوردار بود، اما با در نظر گرفتن نزدیک شدن تاریخ گزارش جنگ عراق در کنگره آمریکا در هفته آینده، نسبت به سخنرانی‌های دیگر او قوی‌تر و کلمات با قدرت و تاثیربخشی بیشتری انتخاب شده بودند. آقای مک‌کین به خبرنگاران گفت سنای آمریکا آماده می شود تا هفته آینده پس از شنیدن گزارش ژنرال دیوید پتراس در کنگره آمریکا درباره تازه ترین تحولات جنگ عراق دست به مذاکرات پارلمانی درباره تأثیرات تدابیر جنگی اخیر در این کشور بزند. سناتور مک‌کین همچنین به خبرنگاران گفت که او سخنان خود را بر روی مسئله جنگ عراق متمرکز کرد تا نشان دهد که این مذاکره تا چه حد جدی و حائز اهمیت است. او گفت در این دوران حساس ما باید تصمیم بگیریم که یا زمان مشخصی برای خروج قوای نظامی آمریکا از عراق تعیین کنیم و یا اینکه اجازه بدهیم استراتژی تازه ژنرال پتراس فرصت‌های تازه‌ای برای پیروزی در این جنگ به ما ارائه کند. سناتور مک‌کین پیش از این به اعضای حزب جمهوری‌خواه هشدار داده بود که چنانچه ایالات متحده آمریکا قوای خود را از عراق خارج کند، این عمل موجب بروز مشکلات تازه‌ای در درگیری‌های کنونی خاورمیانه خواهد شد. هرچند سناتور مک‌کین تصدیق کرد که جنگ عراق آنچنان که انتظار می‌رفت به ثمر نرسیده و مردم آمریکا از نتایج آن بسیار ناخشنودند، با این حال به عقیده او قوای نظامی آمریکا تا ایجاد شرایط استواری و ثبات در این کشور باید در عراق باقی بمانند.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید و نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال غرب آسیا به دلیل رعایت نکردن قوانین جاری این مسابقات از سوی ایران خواستار محرومیت این کشور از دریافت جایزه 70,000 دلاری این مسابقات شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه فدراسیون غرب آسیا در آخرین جلسه خود در شهر عمان پایتخت اردن به دلیل اعتراض اسپانسر مالی مسابقات غرب آسیا در مورد اینکه ایران تیم ملی فوتبال اصلی خود را به این رقابت‌ها اعزام نکرده، خواستار این شد که جایزه 70,000 دلاری ایران به این تیم پرداخت نشود. تیم فوتبال بی ایران در 4مین دوره مسابقات غرب آسیا که اوایل تیر ماه گذشته در اردن برگزار شد، با شکست دادن تیم عراق در فینال این بازی‌ها به عنوان قهرمانی دست یافت. دبیر فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی از به اجرا گذاشتن چک 20 میلیونی و وثیقه ملکی یک پاروزن ناپدید شده ایرانی در آلمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن تیمورتاش در این مورد اظهار داشت چک 20 میلیون تومانی و همچنین وثیقه ملکی امین محمدیان، قایقران تیم ملی ایران که در جریان مسابقات جهانی آلمان ناپدید شده و به ایران باز نگشته، به اجرا گذاشته شد. دبیر فدراسیون قایقرانی ایران با تاکید بر این که تنها راه باقی مانده برای فدراسیون جهت بازگشت این ورزشکار زیر فشار گذاشتن خانواده اش است، خاطر نشان کرد ما می‌دانیم که او، یعنی امین محمدیان، ورزشکار ناپدید شده در آلمان حضور دارد و از طریق قانونی و همچنین زیر فشار گذاشتن خانواده وی پیگیر بازگشتش به ایران هستیم. امین محمدیان در جریان مسابقات قایقرانی آلمان با ویزای رسمی به این کشور سفر کرد و هنوز به ایران باز نگشته است. در جمهوری اسلامی از همه ورزشکاران ملی پوش که برای انجام مسابقات مختلف به خارج از این کشور سفر می کنند برای تضمین بازگشت به ایران چک های اعتباردار و همچنین وثیقه ملکی به عنوان ضمانت دریافت می کنند. و تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های والیبال جام ملت‌های آسیا در اندونزی با پیروزی بر تیم تایوان جواز شرکت در مسابقات زیرگروه انتخابی المپیک پکن را به دست آورد. در این دیدار که روز یکشنبه در شهر جاکارتا انجام شد، تیم ایران با نتیجه 3-2 تیم والیبال تایوان را شکست داد و با قرار گرفتن در سکوی پنجم آسیا به مسابقات انتخابی المپیک سال 2008 پکن صعود کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی از فریبرز قریب، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا اون زمان به موسیقی گوش میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.